ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر یکایی که شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید. پنجشنبه 28 تیر ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 19 ماه ژوئیه سال 2018 میلادی. به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا البته که خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو با حاصل تلاش همکارانم در این مجله همراهی میکنم و در صف نخست این همکاران وحید پوراستاد است با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت که نیروهایی در آمریکا تلاش میکنند موفقیت دیدار او و دونالد ترامپ همتای آمریکاییش در هلسینکی و روابط دو کشور را به سود منافع خود قربانی کنند. به گزارش خبرگزاری ها آقای پوتین افزود که اجلاس هلسینکی شروع مثبتی داشته است. ولادیمیر پوتین که در نشست دیپلمات های روسیه در کشورهای دیگر در مسکو سخن می گفت اضافه کرد ساده لوحانه خواهد بود که انتظار داشت مشکلات چند ساله در چند ساعت حل شود، اما پیشرفت مناسبات دو جانبه آغاز شده است. پس از اجلاس هلسینکی آقای ترامپ از سوی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مورد انتقاد قرار گرفته است. برخی از اعضای این دو حزب میگویند وی در نشست مطبوعاتی مشترک با ولادیمیر پوتین نتوانست در زمینه دخالت انتخاباتی مقابل رئیس جمهوری روسیه بایستد. رئیس جمهوری آمریکا این انتقاد را رد کرده است. اتحادیه اروپا روز پنجشنبه نگرانی خود را از تصویب یک لایحه در پارلمان اسرائیل ابراز داشت و گفت که این اقدام راه حل تشکیل دو دولت اسرائیلی فلسطینی را پیچیده تر می کند. به گزارش رویترز پارلمان اسرائیل روز پنجشنبه با تصویب لایحه ملت دولت یهود در رأی گیری سوم و نهایی آن را به قانون مبدل کرد. این قانون از جمله اسرائیل را کشوری برای یهودیان با حق برتری برای آنان نسبت به دیگر ساکنان معرفی می‌کند و عبری را تنها زبان رسمی می‌داند. قانون ملت دولت یهود که 70 سال بعد از تشکیل اسرائیل تصویب شد بر اهمیت اورشلیم به عنوان پایتخت این کشور تاکید می‌کند. قانون دولت ملت یهود در حالی تصویب شد که رئیس جمهوری اسرائیل هفته گذشته در نامه‌ای به پارلمان این کشور خواهان مسکوت گذاشته شدن این روند قانون‌گذاری شده بود. او گفته بود که بسیاری از مفاد لایحه دولت با منشور استقلال و ماهیت مردم سالاری اسرائیل در تضاد است. مدیر شبکه بهداشت و درمان نوشهر با اعلام اینکه تعداد مسموم شدگان در این شهرستان به 150 تن رسیده علت آن را آلودگی آب آشامیدنی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا رحیم سیدپور همچنین گفت که دلیل این وضعیت قصور دهیار و شورای روستای بندپی نوشهر در تامین آب آشامیدنی بوده است. وی با اعلامی که نتیجه قطعی آزمایش ها تا روز جمعه اعلام می شود افزود مسموم شدگان به بیمارستان و نیز مراکز درمانی دولتی و خصوصی مراجعه کردند و تحت درمان قرار گرفتند. این مقام دولتی اشاره کرد که 35 تن از مسموم شدگان بستری شدند. بر اساس این گزارش 70% مراجعه کنندگان به بیمارستان زیر 14 سال سن داشتند. و خبر دیگر این که حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت روز پنجشنبه با اشاره به آنچه اقدامات درمانی برای دانش آموزان شین‌آبادی نامید گفت پزشکان صلاح نمی‌دانند آنها به خارج اعزام شوند. سخنان آقای قاضی‌زاده هاشمی یک روز پس از تجمع دختران شین‌آبادی در مقابل نهاد ریاست جمهوری در تهران اعلام شد. این دختران نوجوان که در حادثه آتش‌سوزی در آذر سال 91 در مدرسه روستای شین‌آباد در پیرانشهر دچار سوختگی شدید شدند به عدم دریافت پاسخ از مسئولان برای پیگیری روند درمانشان معترض بودند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سرنخ‌هایی از قاچاق خودرو در ایران. اعداد و ارقامی شگفت‌انگیز. از مؤسسه مالی غیرمجاز سامن الحجج خواهیم شنید. شکایت ایران به دیوان بین المللی لاهه از آمریکا با استناد به پیمان دوستی ایران و آمریکا، آیا این همچنان برقرار است؟
این یک پیمان دو جانبه است. از نظر حقوقی قاعدتاً البته باید هر دو طرف در واقع موافق باشند.
فساد اقتصادی در ساختار جمهوری اسلامی.
حضور انبوه سپاه در اقتصاد کماکان به جای خودش باقی است. شفافیت وجود نداره. دستگاه قضایی ایران در مقابل فساد کماکان مثل گذشته فلج است.
و برنامه هفتگی تابو، هم اینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حکایتی که با ورود نزدیک به 6500 خودرو با ثبت سفارش‌های جعلی تا ترخیص 1900 خودرو از گمرک و ورود آن به بازار آغاز شده بود، حالا ارقام بزرگتری را در خود جا داده است. لیست بانک مرکزی نشان می‌دهد در چند ماه اخیر مجموعاً 121 میلیون یورو ارز دولتی در اختیار 21 شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته. به گزارش ایسنا، با محاسبه تفاوت نرخ ارز دولتی با نرخ آزاد این ارز، حدوداً 600 میلیارد تومان به واردکنندگان خودرو پرداخت شده است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
هفته ای که با انتشار یادداشت حسن روحانی در مورد مبارزه با قاچاق خودرو در ایران آغاز شده بود، با خبر دستگیری دو نفر در همین پرونده به پایان رسید. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنجشنبه از دستگیری یکی از افرادی که او حلقه فساد زنجیره‌ای خودرو در استان خوزستان نامید خبر داد. محمد شریعت مداری در پیامی توییتری نوشت که این شخص یکی از افرادی بوده که 718 دستگاه خودروی لوکس وارد کرده است. امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس، نیز از بازداشت یکی از مقامات مرتبط با ثبت سفارش‌های غیرقانونی واردات خودرو خبر داد. هویت هیچ کدام از افراد بازداشت شده تاکنون اعلام نشده است. ماجرا به آنجا برمیگردد که از اوایل سال جاری خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه در سال گذشته نزدیک به 6500 خودرو با ثبت سفارش‌های جعلی وارد گمرک‌های ایران شدند که 1900 دستگاه از این خودروها از گمرک ترخیص شدند، در حالی است که از تیر ماه سال 96 ورود خودروهای خارجی به ایران ممنوع بوده، اما روند واردات با سفارش‌هایی که گفته می‌شود به صورت غیرقانونی ثبت شده ادامه داشته است. بازداشت‌ها اما پس از آن صورت می‌گیرد که شنبه گذشته حسن روحانی در گزارشی که روزنامه ایران را گزارش به مردم خواند، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا ظرف 15 روز موضوع را بررسی و هر گونه تخلف را صریحاً به مردم و دستگاه قضایی اعلام کند. پیش از این وزارت اطلاعات اعلام کرده بود که این تخلف از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور شده است. در ادامه بررسی‌ها وزارت صنعت، برخی از کارکنان این وزارتخانه، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند تن از کارشناسان شرکت خصوصی رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش را متهمان این پرونده نامید. روزنامه وطن امروز اما در گزارشی نام تعدادی شرکت دیگر را نیز به عنوان متهمان پرونده اعلام کرده است، از جمله ایرتویا، نگین خودرو، استاندارد گمرک و سازمان توسعه تجارت. عسکری، رئیس گمرک، اما خیلی زود دخالت این سازمان در این تخلف را رد کرد و گفت
هیچ خودروی را گمرک بدون مجوز، امروز هم تو جلسه اشاره کردم، ثبت سفارش ترخیص نمیتونه بکنه چون سیستم بهش اجازه نمیده.
روزنامه ایران، روزنامه نزدیک به دولت، اما این پرسش را مطرح کرده که آیا قفل سامانه ثبت سفارش خودرو توسط دوستان مشتبه خسروتاج، معاون وزیر صنعت، باز شده است. مشتبه خسروتاج اما به رسانه‌ها گفته است که کارمندانش بدون اطلاع او ثبت سفارش کردند.
6 ماه پیش بود که یه لیستی رو از اینا تهیه کردیم، 6400 تا بود، هم برای گمرکات، هم برای تعزیرات، هم برای سازمان حمایت و هم برای دستگاه اطلاعاتی ارسال کردیم که ما این 6400 تا ما انجام ندیم.
به نوشته ی روزنامه ایران، سامانه ی ثبت سفارش خودرو توسط فردی که با معرفی شخص خسرو تاج به این کار گمارده شده بود باز شده تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو در اقدامی به نوشته این روزنامه غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش کنند. شاید همین که مهمترین متهمان این پرونده در بدنه دولت حسن روحانی فعالیت دارند سبب شده تا او به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دهد تا طبق قانون پرونده همه افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلف شدند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. او همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز موظف کرده تا از ترخیص باقی مانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص شده را برای اقدام‌های قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد. اما یا این اقدامات خواهد توانست تا رقم 600 میلیارد تومانی را که به محاسبه رسانه‌ها در ایران حاصل اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد حاصل از فروش این اتومبیل‌ها بوده به بانک مرکزی بازگرداند؟ شاید محمد شریعت‌مداری با علم به همین دشواری گفته است که انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی اعلام جنگ با بخش خصوصی است.
رویا کریمی مجد گزارش می‌داد. و ما اعداد و ارقام شگفت‌انگیزند، اما آنچه که روی داده از آن هم شگفت‌انگیزتر است. یافته‌های گزارشگر روزنامه شرق از پرونده اتهامی مدیران مؤسسه مالی سامن الحجج در روزهای گذشته در اکثر شبکه‌های اجتماعی و محافل رسانه‌ای با حیرت دست به دست می‌شد. پرونده‌ای که تا به حال 9 جلسه دادگاه برای رسیدگی به آن برگزار شده است. آرش حسنی از رادیو فردا نگاهی داشته به محتویات این گزارش.
روزنامه شرق چاپ تهران روز چهارشنبه در گزارشی که برگرفته از محتویات پرونده متهمان این مؤسسه و 9 جلسه برگزار شده دادگاه آنان بود، به جزئیاتی از تخلفات مالی متهمان مؤسسه سامن الحجج پرداخت. ابوالفضل میرعلی متهم ردیف اول این پرونده همزمان مدیر عاملی و ریاست بر هیئت مدیره این مؤسسه را عهده‌دار بود. او دیپلم است و پیش از اینکه بانکدار شود باغدار و دامدار بوده و مدتی نیز به عنوان کارمند دادگستری مشهد در دادگاه ویژه روحانیت اشتغال داشته است. ابوالفضل میرعلی سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت نفت، گاز و پتروشیمی لیسار ماه را دارد که منوچهر متکی وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد و محمد حسن خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران عضو هیئت مدیره آن بودند. متهم ردیف دوم این پرونده همسر ابوالفضل میرعلی است، ربابه ابراهیمی، که عضوی از اعضای هیئت مدیره مؤسسه بوده و از دارندگان حق امضا. و متهم ردیف سوم پرونده تخلف مؤسسه سامن الحجج مهدی رمضانیان است که گفته می شود فراری است و تا کنون در جلسات دادگاه این مؤسسه حاضر نبوده است. مؤسسه مالی و اعتباری سامن الحجج در سال 1380، 17 سال پیش، با عنوان شرکت تعاونی سامن الحجج دانش آموختگان سبزوار با 6 میلیون تومان سرمایه تأسیس شد و قرار بود در حوزه محدود اعضایش خدمات مالی کوچکی در شهرستان سبزوار ارائه کند. اما در سال 1394 سرمایه این مؤسسه به 12300 میلیارد تومان بالغ می شد و حدود 500 شعبه در سراسر ایران داشت. تا اینجای کار بررسی پرونده معلوم شده که این مؤسسه در زمان توقف فعالیت‌هایش در سال 94 کسری حدود 4000 میلیارد تومان بر جای گذاشته، 130 میلیارد تومان زیان انباشته در صورت‌های مالی به ثبت رسانده و حدود 900 میلیارد تومان بدهکاری مالیاتی داشته است. در گزارش روزنامه شرق نام‌های اختصاری هم به میان آمده که اعداد و ارقام مربوط به فعالیت‌ها و البته تخلفات آنها مخاطب را حیرت زده می‌کند. مثلا در جایی از این گزارش آمده که یکی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد با حروف اختصاری میم میم مشاور بین الملل این مؤسسه بوده و 124 میلیارد تومان وام از مؤسسه سامن الحجج دریافت داشته است. کوتاه زمانی پس از انتشار این گزارش، منوچهر متکی، وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد، در کانال تلگرامی خود خبر دریافت این وام را تکذیب کرد تا معلوم شود میم میم منوچهر متکی بوده است. اما در گزارش روزنامه شرق نامی از خانواده ای نیز به میان آمده که پدر خانواده با نام هی جیمی ساد معرفی شده، از افراد رده بالای نهادی که با 3 نقطه از آن یاد شده است. پدر خانواده مشاور مؤسسه بوده با درآمد ماهانه بیش از 5 میلیون تومان. پسر خانواده هاساد در بدو استخدام 100 میلیارد تومان پول به حسابش واریز می شود که در توضیح این مبلغ آن را حقوق پیشاپیش 30 سال خدمت پسر این خانواده عنوان کردند، یعنی حقوقی معادل 280 میلیون تومان. همسر آقای هاساد در یک فقره زمینی 210 متری را در شهر یزد به قیمت 50 میلیارد تومان به مؤسسه سامن الحجج فروخته است. آپارتمانی در اصفهان نیز با قیمت 1 میلیارد تومان از سوی این خانواده به مؤسسه سامن الحجج فروخته شده است. البته یک روز پس از انتشار این گزارش، آقای حساد با همین حروف اختصاری خبر و گزارش روزنامه شرق را تکذیب کرد و گفت بدهی به این مؤسسه ندارد و اگر وامی گرفته پس داده یا اگر نتوانسته پس بدهد، وثیقه به نفع مؤسسه ضبط شده است. بخش دیگر ماجرا که با سرعتی غیرقابل وصف به شبکه‌های اجتماعی کشید، نام دو مجری سرشناس و صاحب نام تلویزیون بود که در این گزارش با حروف اختصاری میم میم و الف عین از آنها یاد شده است. دو مجری که گفته شد هر کدام نزدیک به 3 میلیارد تومان از این مؤسسه وام گرفتند و چند صد میلیون تومان تحت عنوان هدیه به آنها پرداخت شده تا کار تبلیغات مؤسسه سامان الحجج در رسانه ملی سامان بگیرد. پیش از این احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و مدیر سازمان غیردولتی دیدبان شفافیت و عدالت تاکید کرده بود بدهکاران مؤسسه سامان الحجج از قاضی‌های با سابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند که به گفته آقای توکلی نفوذ زیادی در خانه‌های برخی مراجع و روحانیون شاخص داشتند.
اعداد و ارقام شگفت‌انگیز در پرونده اتهامیه مدیران مؤسسه مالی سامان الحجج. گزارش همکارم آرش حسنیار رو میشنیدید و همکارم همچنین گفتگویی داشته با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، و از او پرسیده انتشار این حجم از اخبار مرتبط با فساد و تخلف در ایران را باید به توسعه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نسبت داد یا به افزایش حجم فساد و تخلف در ایران. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه:
تمام عوامل زاینده فساد به جای خودشون در نظام سیاسی اقتصادی ایران باقی هستند. تغییری در وضعیت گذشته پیدا نشده. اقتصاد به شدت دولتی، دستگاه‌های مثل بنیادها، نهادهایی که امپراتوری‌های اقتصادی در اختیارشونه، حضور انبوه سپاه در اقتصاد کماکان به جای خودش باقی است. شفافیت وجود نداره. دستگاه قضایی ایران در مقابل فساد کماکان مثل گذشته فلج است. مسئله تحریم‌های خارجی به جای خودش برجاست و ما می‌دونیم که در دوران تحریم فساد هم افزایش پیدا می‌کنه، به دلیل اینکه دور زدن تحریم‌ها دست و پای سازمان‌ها و نهادهایی رو باز می‌کنه برای به جیب زدن مبالغ کلانی در چارچوب روش‌های فاسد و غیره و غیره.
آقای خاوند، با این حساب تمام شرایط ثابتی است، پس چرا در هفته‌ها و ماه‌های گذشته ما اینقدر از فساد در حوزه‌های مختلف میشنویم و میخونیم؟ دلیل انتشار این همه خبر، این همه گزارش درباره فساد چیست؟
شاید دلایل مختلفی رو بشه ذکر کرد. دلیل اولش این هست که اصولاً در درون نظام سیاسی ایران ما در حال حاضر شاهد نوعی ضعف و فتور هستیم که هیچ وقت شاهدش نبودیم. دستگاه اجرایی ایران که رئیس جمهوری در رأس اون قرار داره، در واقع به خصوص بعد از آغاز دوره دوم زمامداری آقای روحانی کم و بیش به فلج کشانده شده و نقش دستگاه دولتی در حد یک مأمور آتش نشانی که باید به موارد سخت به شدت تنش‌آلود در این ور اون ور رسیدگی بکنه و آتش‌ها رو خاموش بکنه، نقشش در همین حد کاهش پیدا کرده و هیچ برنامه‌ای در برابرش نیست. در این حال در درون نظام اسلامی هیچ آلترناتیو و هیچ برنامه دیگری که بتواند در مقابل ضعف و فتور دولت و دستگاه اجرایی ارائه بشود، از این هم خبری نیست. از سوی دیگر به هر حال جامعه مدنی ایران بیش از پیش آگاه‌تر شده، درجه اعتراض و نارضایتیش افزایش پیدا کرده، بحران اقتصادی در ایران شدت گرفته و همزمان دستیابی جامعه مدنی به اطلاعات و داده ها افزایش پیدا کرده. مجموعه این عوامل خب باعث میشه که فشار به دستگاه های مختلف افزوده بشه، اسامی خاصی منتشر بشه، این جناح اسامی جناح مقابل و رقیب رو فاش میکنه، جناح مقابل واکنش نشون میده و میخواد انتقام بگیره، اسامی دیگری بیرون میاد، در این میان عده‌ای هم بیگناه فدا میشن و اسمشون مطرح میشه در حالی که اینا فعال اقتصادی هستن، بازرگان هستن، نقشی در فساد ندارن، ولی به هر حال اونها هم قربانی میشن. مجموعه این عوامل فضای بسیار بسیار شگفت‌آوری رو به وجود آورده که به نظر من طی 14 دهه گذشته هیچگاه سابقه نداشته.
آقای خاوند، به اعتبار اظهار نظرهای شماری از کارشناسانی که تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران رو رصد می‌کنند، از جمله احمد توکلی نماینده پیشین مجلس که این روزها مدیریت یک سازمان دیدبان شفافیت و عدالت رو بر عهده دارد، فساد در اقتصاد ایران و در حاکمیت ایران سیستماتیک شده به گونه‌ای که او ابراز نگرانی می‌کنه که این فساد می‌تواند از عوامل فروریزش و فروپاشی حکومت بشه. چگونه است که با این شرایطی که شما توضیح دادید، نه فساد متوقف میشه یا جلوگیری میشه ازش و نه این فساد سبب ساز آن اتفاق و آن هشداری میشه که احمد توکلی بهش اشاره میکنه، یعنی فروپاشی حکومت از بابت یک فساد سیستماتیک و فراگیر؟
من فکر میکنم که عامل اصلیش این هست که اصولا اراده سیاسی برای مبارزه با فساد در حال حاضر یا وجود نداره، یا اگر کسانی هم خواستار این باشند که بخوان به صورت ریشه‌ای و قاطع با فساد مبارزه بکنند، از امکانات لازم برخوردار نیستند و قدرت مانوری در چارچوب وضعیت کنونی وجود نداره. در واقع در همه دستگاه‌های ایران نمی‌دونند در مقابل این وضعیتی که پیش آمده چگونه واکنش نشون بدن. کشور نیازمند یک رفرم و اصلاحات فوق العاده عمیقه که فقط و فقط عرصه اقتصادی رو در بر نمیگیره، مسلما باید در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی تحولات خیلی عظیمی اتفاق بیفته، مسلما باید در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تحولات بسیار عظیمی اتفاق بیفته و مجموعه این وظایفی که در مقابل دستگاه اجرایی و حتی در مقابل هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی قرار گرفته، مجموعه این مسائل به قدری پیچیده هست، به قدری وسیع هست که عملا ما شاهد این هستیم که همه چیز در حالت ایستایی در حال حاضر قرار داره. هیچ تصمیمی، هیچ اراده‌ای که بتواند و بخواهد کشور رو از وضعیت فعلی بیرون بیاورد وجود نداره. این درست وضعیتی هست که یک فساد سیستماتیک به وجود میاره و ما پیش از اون در بسیاری از نظام‌ها که در موقعیتی شبیه نظام کنونی ایران قرار گرفته بودند، ما اون همون وضعیت رو می‌دیدیم. شاید نزدیکترین شباهت رو بشه با وضعیت اتحاد جماهیر شوروی در اواخر این نظام بشه پیدا کرد.
در مورد فساد گسترده در جمهوری اسلامی با دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس آشنا می شدیم که به پرسش های همکارم آرش حسنیا پاسخ می داد. بریم و با دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
آقای روحانی، می خواهی وزرا و دولتی ها رو عوض کنی؟ دکتر جان، این فرش جمهوری اسلامی شما رو بید فساد و راند خورده و به کلی از بین برده. دست بهش بزنی اصلا میپاشه. بی خیال تعویض شو برادر. البته دکتر جان، ما که میدونیم باز دوباره میخوای ملت رو رنگ کنی و کلک تازهی بزنی، ولی لااقل به این سخن شاعرم توجه کن. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.
چرا این اختلاسگرای حکومتی که حتی تو دادگاه خودشون محکوم میشن و جرمشون ثابت میشه، اینا رو با تک حروف الفبایی اعلام میکنن، مثل اون آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد یا همین بابک زنجانی؟ اما اون بنده خدایی که دزدی کرده، رفته برای بچه‌ش شیر خوش خریده، میارنش تو تلویزیون شهر کامل رو فیلم میکنن، پخش میکنن، اسم خودشو، خانوادهشو، بچه‌شو، همه رو رو میکنن.
والله بلا پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم این آدم کاسبی کنیم، نمیتونیم این آدم پول در بیاریم. شب یه چیزی رو میخریم، صبح نمیتونیم دوباره همونو بخریم. شب یه چیزی رو میفروشیم، با پولش نمیتونیم همون جنس رو دوباره صبح بخریم. به خدا نمیدونم 40 سال دشمنی با آمریکا، اصرار به غرب ستیزی چه فایده‌ای برای ما داشته که از این بعد بخوایم ادامهش بدیم.
اعتراضاتی که انجام میشه در سرتاسر کشور، اینا تماما از اون گذشته ایست که مردم به سرشون آمده و دیگه تحمل براشون سخته. 40 سال حالا چند سالش با جنگ گذروندن، چند سالش رو با تحریم. به هر حال سخت این گذروندن این اوضاع، به خصوص این که ببینید، دقت بکنید، سپاهیان ایران، اینهایی که الان موجود هستن، خودشون رو در پشت نقاب افراد دوست داشتنی، کسانی که به هر حال برای مردم محترم هستن، پشت اون نقاب اونها خودشون قایم کردن. مثلا شما اسم همت رو میشنوید، این افراد محترمان در جامعه ایران به دلیل اینکه در زمان خودشون صادقانه عمل کردن. الان تمام این افرادی که هستن بر حکومت و دوست دارن که این نظام پایدار باشه، اینا خودشون رو پشت همین ها قایم کردن و اجازه نمیدن که این کشور رو به آمریکا یا کشورهای اروپایی بره که بخواد این وضعیت رو تغییر بده. چون اگه این تغییر بکنه، خب مسلماً سود اینها از بین میره، قدرت اینها از بین میره. وقتی که شما با یک دموکراسی سر کار داشته باشی، هیچ وقت دیگه حاضر نمیشی که دوباره برگردی زیر پرچم استبدادی که الان موجوده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با نزدیک شدن تاریخ از سرگیری تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، رسانه های ژاپن گزارش دادند که شرکت های نفتی آن کشور آماده می شوند تا واردات نفت از ایران را قطع کنند. پیش از این چند بانک ژاپنی هم اعلام کردند که به زودی نقل و انتقال پول نفت ایران را متوقف خواهند کرد. آمریکا میگوید که در تلاش است و حجم صادرات نفت ایران را تا حد ممکن کاهش دهد و شرکت‌هایی را که به روابط تجاری خود با ایران ادامه می‌دهند هم مجازات کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ژاپن از آماده شدن شرکت‌های نفتی این کشور برای توقف کامل واردات نفت خام از ایران به درخواست ایالات متحده آمریکا تا ماه اکتبر سال جاری میلادی خبر می‌دهند. رئیس انجمن نفتی ژاپن پیش از این گفته بود اگر مشکلات انتقال پول و تحریم‌های ایران حل نشود، این کشور احتمالاً از ماه اکتبر قادر به خرید نفت از ایران نخواهد بود. بر اساس گزارش روزنامه‌های ژاپنی، گزینه‌های جایگزین واردات نفت خام از ایران برای ژاپن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هستند. آمریکا از شرکت‌های ژاپنی واردکننده نفت از ایران مانند نفت و انرژی نیپون و ایدمیتسو کوسان خواسته است تا 4 نوامبر سال جاری که تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی دوباره از سر گرفته می‌شود، واردات نفت خام از ایران را متوقف کنند. آمریکا تهدید کرده شرکت‌هایی که به روابط تجاری خود با ایران ادامه دهند، از سوی این کشور مجازات خواهند شد. این گزارش در حالی منتشر شده که بانک‌های ژاپنی هم از شرکت‌های نفتی این کشور خواستند مبادلات بانکی مرتبط با خرید نفت از ایران را متوقف کنند. از جمله بانک‌های MUFG و میزوهوی ژاپن اعلام کردند که حاضر به انتقال پول نفت ایران نیستند. در صورت توقف مبادلات بانکی یاد شده، خرید نفت از ایران از سوی این شرکت‌ها عملاً غیر ممکن خواهد بود. شرکت‌های ترابری دریایی ژاپن نیز به مشتریان خود اطلاع دادند که احتمالاً از ماه سپتامبر 2 دیگر نفت خام ایران را جابجا نخواهند کرد. یکی از مقامات وزارت خارجه ژاپن گفته است تنها کاری که آن کشور میتواند انجام دهد مذاکره با آمریکا و قانع کردن آنها برای معاف کردن توکیو در زمینه وارد کردن نفت خام از ایران است. این در حالی است که یکی از مقامات وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت ژاپن گفته است در واقع این کشور مجبور به توقف واردات نفت از ایران شده است. ژاپن در سال گذشته میلادی 4 مشتری عمده آسیایی نفت ایران بود و روزانه حدود 170 هزار بشکه نفت از ایران وارد کرد. ژاپن نزدیک به 90% از نفت خام مورد نیاز خود را از خاورمیانه تامین می‌کند.
تهران در اعتراض به تحریم‌های آمریکا شکایتی را علیه واشنگتن به دیوان بین‌المللی لاهه تسلیم کرد. جمهوری اسلامی این شکایت را با استناد به پیمان دوستی ایران و آمریکا تنظیم کرده که در سال 1955 میلادی، 63 سال پیش، در زمان محمد رضا شاه پهلوی تنظیم شده بود. بکتاش خمسپور از رادیو فردا در گفتگو با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد از اون میپرسد چنین کاری از نظر حقوق بین الملل چگونه میتواند انجام شود.
من این سوال رو از اون کسانی که درگیر این پرونده ایران بودن در ایران چند بار پرسیدم، از همکارم هم پرسیدم، هیچ کس دقیقا نمیدونه. این بار اول نیست، این پرونده پنجم ایرانه از بعد از انقلاب در دیوان بین المللی لاهه، و به جز اولی که در واقع امریکا علیه ایران شکایت کرد راجع به موضوع گروگانگیری در 1979، چهار پرونده ای که ایران علیه امریکا شکایت کرده، یعنی پرونده مربوط به ایرباس، پرونده مربوط به حمله به سکوهای نفتی ایران، پرونده دو سال پیش مربوط به اون 2 میلیارد دلاری که دادگاه امریکا ضبط کردن انبار ایران رو، و این پرونده ای که همین پیروز افتتاح شده و مربوط به تحریم هاست، هر چهار پرونده رو که ایران علیه امریکا شکایت کرده بر مبنای همین قراردادی است که شما بهش اشاره کردید.
قرارداد یعنی پیمان دوستی ایران و آمریکا از سال 1955 در دوران محمد رضا شاه پهلوی چگونه است؟ ولی آقای محمودی، تهران و واشنگتن 40 سال رابطه شون قطع بوده، ولی این پیمان برقراره.
برای اینکه این یه پیمان دو جانبه است، از نظر حقوقی قاعدتا البته باید هر دو طرف در واقع موافق باشن. اگر در خود قرارداد پیش بینی نشده باشه، معمول این است که قراردادهای دو جانبه هر دو طرف برای پایانش باید موافق باشه. ولی در این قرارداد اگه اشتباه نکنم ماده 23 باید باشه، در اونجا خیلی روشن نوشته که هر موقعی یکی از این طرفین بخواد میتونه از این قرارداد خارج بشه، و از روزی که اعلام بکنه که میخواد خارج بشه 1 سال بعدش قرارداد منقضی خواهد شد. و بعد بنابراین سوالی که پیش میاد اینه که چرا تو این 40 سال نه ایران از این استفاده کرده نه امریکا. همطور که عرض کردم، من اینو از همکارا و دوستا و به خصوص از آقای دکتر ممتاز که مشاور وزارت خارجه ایرانه و الان هم قاضی در واقع به عنوان قاضی موقت انتخاب شده در پرونده مربوط به 2 میلیارد دلار، از ایشون سوال کردم، اظهار بی اطلاعی کرد، چون تصمیم سیاسیه در واقع که چرا بمونن تو این قضیه نمونن. حدس خود من اینه که هر دو طرف، امریکایی‌ها احتمالاً موندن توش به خاطر اینکه میدونن با ایران که سیاستش دشمنی بوده از اول، احتمال بروز اختلافات زیاده در آینده هم هست، و بنابراین خوبه که این مبنا، این قرارداد باقی بمونه. چون تو این قرارداد نوشته شده هر دعوای بین ایران و امریکا باشه، این دادگاه بین المللی لاهه صلاحیت رسیدگیش رو داره، بنابراین طرف مقابل لازم نیست که موافقت بکنه که خیلی خوب حالا بریم دادگاه. فقط یه طرف بخواد میتونه بره دادگاه، طرف مقابل مجبور بیاد دادگاه.
آقای محمودی، برای اینکه یک دولتی از دولت دیگر شکایت کنه، باید آیا یه همچین پیمان مودت یا دوستی بینشون وجود داشته باشه که اونو استناد قرار بده؟
معمولا در حقوق بین الملل هیچ دولتی رو نمیشه مجبورش کرد که بیا بریم دادگاه، باید هر دو طرف موافقت کنن. این موافقت رو 2 جور 3 جور ممکن انجام بدن. یکی این است که دولت ها میتونن علل اصول قبل از اینکه اصلا دعوایی با هیچ کشور دیگه داشته باشن اعلام بکنن، چون همه دولت ها عضو سازمان ملل هستند و در نتیجه همه شون به طور اتوماتیک عضو دیوان بین المللی لاهه هم هستن. بنابراین همه دولت ها میتونن، این اختیار رو دارن که هر موقع دلشون خواست اعلام بکنن که در آینده ما هر دعوایی با هر کشور دیگه داشته باشیم صلاحیت دیوان بین المللی لاهه رو میپذیریم. این از قبل میشه اعلام کرد. از این امکان حدود 50-60 کشور استفاده کردن، مثلا ممالک اسکاندیناوی، اروپایی، اکثرشون اینو پذیرفتن. ولی خب کشور جهان سوم خیلیاشون، آمریکای لاتینیا پذیرفتن، خیلیاشون این کارو نکردن. این راه اوله. راه دوم اینه که وقتی دعوایی پیش اومد، مثل موارد ایران و امریکا، قبل از دعوا نه، ولی وقتی دعوایی پیش اومد، اون موقع با هم مذاکره بکنن، بگن خیلی خوب، چون ما نمیتونیم با هم به توافق برسیم، موافقت کنید که بیایم بریم دیوان بین المللی لاهه، بنابراین توافق بعد از دعوا. یه مورد سوم هم همین مورد ایرانه که بدون اینکه صلاحیت عام دیوان بین المللی لاهه رو در هر موردی بپذیرند، وقتی یه موافقتنامه دو جانبه با یک کشوری منعقد میکنند، توی اون موافقتنامه دو جانبه میتونن ذکر بکنن که اگر راجع به این موافقتنامه ما بینمون یه اختلافی پیش اومد، مرجع صلاحیت در دیوان بین‌المللی لاهه میتونه باشه. ایران و امریکا هم این کارو کردن در 1955، به طور خاص صلاحیت دیوان بین‌المللی لاهه رو پذیرفتن و به همین دلیل هم امریکا از این امکان استفاده کرد در اون پرونده اولی و هم ایران الان در چهارمین پرونده رو استفاده میکنه. منتها سوالی که برای خود من پیش اومد و گفتم با دوستانم حل کردم این است که وقتی میبینن ایران هی میره دیوان لاهه علیه امریکا، چرا امریکا نمیکشه بیرون بگه مثلا از همین الان اعلام بکنه که من دیگه نمیخوام باشه؟ باز حدس ما این است که امریکا فکر میکنه به هر حال این یه امکانی برای خودش هم هست در آینده که اگه دعوایی با ایران داشت بتونه از همین امکان استفاده بکنه.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم در سوئد، به پرسش های بکتاش خمسه‌پور پاسخ میداد. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه پایانی مجله شامگاهی، برنامه هفتگی تابو. پیش از اینکه میکروفون رو به همکارم فهیمه خضر حیدری بسپارم، شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در حوزه های علمی ایران چه می گذرد؟ آنچه در این حوزه ها تدریس و مطالعه می شود، درس های مختلف فقهی و حقوقی که برگزار می شود و طلبه هایی که با دریافت شهریه سر این کلاس ها حاضر می شوند، در نهایت چه هدفی دارند و به چه کار می آیند؟ آیا آنچه با صرف بودجه های کلان در حوزه های علمی تحصیل می شود؟ می تواند علم باشد؟ رابطه میان علم در مفهوم دانش و آنچه در حوزه های علمیه می گذرد چیست؟ دانشمندان علم و یافته های علمی را پاسخگوی بسیاری از نیازها و پرسش های بشر در طول عمر نچندان طولانی علم می دانند. آنها می گویند علم تلاش کرده پیچیدگی های جهان هستی را هرچه بیشتر برای انسان توضیح دهد، اما دین به گفته آنها بر این پیچیدگی ها افزوده. مدافعان دین البته آموزه‌های دینی از جمله در حوزه‌های علمی را علم می‌دانند و از دستاوردهای نهادها به عنوان دستاوردهای علمی دفاع می‌کنند. در تابع این هفته دکتر تقی اسدی کیمیایی، فوق تخصص طب تشخیص الکترونیک، و حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی، پژوهشگر فلسفه و علوم اسلامی، در دو سوی بحث ایستادند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. این هفته رو با حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی مهمان این هفته برنامه‌مون آغاز می‌کنیم. آقای مهاجرانی، بد نیست برای شروع این بحث نگاه بکنیم ببینیم که آنچه در حوزه‌های علمیه می‌گذره از چه جنبه‌هایی از نظر شما علم هست و تا چه حد می‌تونیم که تعریف بکنیم آنچه رو که در حوزه‌های علمیه تدریس میشه و آموزش داده میشه و فرا گرفته میشه به عنوان علم.
کلمه علم در زبان فارسی به معنای دانستن و مطلق آگاهیه. این کلمه در کاربردش با انگلیسی چون تفاوت داره، یه مقدار اینجا خلط مبحث شده. ما باید ببینیم اولا منظورمون از علم چیه. اونجا که علم به معنای مطلق آگاهی و دانش به کار میبره، نه تنها حوزه های علمیه، بلکه اون چه که حوزه های علمیه افتخار دارن که از اون سرچشمه آب بخورن، یعنی خود وحی الهی پرچمدار بزرگ علمه. در آیات بسیاری از آیات قرآنی، اونطور که به روایت تاریخی هست، اولین سوره که در قرآن نازل شد، سوره علق، با کلمه اقرا شروع میشه. در اینجا چند بار کلمه علم به کار برده شده که خداوند تعلیم با علم کرده. باز در یکی از آیات بسیار مهم قرآن راجع به بزرگترین حقیقت هستی که یکتایی خداوند متعال باشه، فرما اومد شهادت داده، گواهی داده، خدا که نیست، خدای جز الله و ملائکه و صاحبان علم. باز در جای دیگه از آیات قرآن میفرماید خداوند ترفیه درجه میده کسانی رو که ایمان آوردن و صاحب علم شدن. و به عنوان یک دعا در قرآن ما مأمور هستیم که بگیم رب زدنی علما، خدای علم من رو زیاد کن. و اصلا جنگ پیامبران و مردان الهی با جهل جامعه بوده. جهل هیچ فقری بدتر از جهل نیست و هیچ عبادتی مانند تفکر نیست. بنابراین در مفهوم کلی علم که دانستن باشه، حوزه های علمی مفتخرم که پرچمدار این علم بودن. تا یک مقطعی علم به طور کلی به فلسفه گفته میشه و فلسفه هم شامل علومی دیگه هم میشده، مثل ریاضیات و هیئت و نجوم و اینا، که در بین دانشمندان اسلامی دانشمندانی بودن مثل شیخ بهایی، ابن سینا، که جامع این موارد بودن. بعد از این که از در قرن 17 اروپا این قسمت از فلسفه به طور کلی و اندیشه کلی جدا شد، به عنوان نچرال ساینس و نچرال فلسفی خونده شد، اونجاست که ما برمیخوریم به این شاخه شدن علم که در انگلیسی تعبیر ساده تری داره به عنوان نالج به طور کلی و امپریکال ساینس. این به معنای نیست که شاخه های دیگه از علم علم نیست. خود علم هم چنین ادعایی نداره که بگه من مزیتی دارم، مثلا فرض کنید به حقوق، یا فرض کنید که جامعه شناسی. کل امپیریکال ساینس در مرحله فوق تخصصی که در این مرحلهش بخوایم بگیم که امثال ماکس پلانک و اینشتاین اینها نمودار این مرحلهش هستن، در اون مرحله خط تمایز بین مذهب، فلسفه و ساینس از بین میره.
آقای کیمیایی، آقای مهاجرانی گفتن در یک جایی از بحث که واژه علم اصلا در فارسی با اون چیزی که در انگلیسی مراد می شود تفاوت دارد. استدلالشون رو شنیدید. من فکر می کنم بد نیست که شما هم تعریفی از علم بدید و با توجه به تخصصتون اساسا این رو به شنوندگان ما بگید که در این بحث آیا می تونیم بگیم که علم و دین چه تفاوتی با هم دارن، اصلا از نظر فرایندهای مغزی و محل در واقع درک ما در مغز و سیستم مغزیمون از این دو پدیده.
ببینید، واژه علم همونجور که ازش واضحه در واقع ابزاری برای معلوم کردن نامعلومات. حالا علم با استفاده از جمع آوری نظاممند اطلاعات فیزیکیه، من اصرار میکنم فیزیکی موجود در گوش و کنار کره زمین و جهان مشهود و مطالعهشون در داخل و خارج از آزمایشگاه، بدون در نظر گرفتن نظر شخصی یا باور دانشمند یا حد و مرز جغرافیایی، یک ابزاری برای معلوم کردن نامعلومات پدیده‌های طبیعی که به طریقی توسط انسان‌ها حس میشن. عالمان در قبول کردن یافته‌هاشون به دیگران هیچ اصراری نداشته. علم و روش علمی محصول فرایندهای قشر جلو پیشانی نیمکره چپ مغزه، نیمکره‌ای که درگیر توالی زمانبندی شده اموره. علم با وجود جوانیش تعداد بیشماری از نامعلومات رو معلوم کرده و دست داشتن دنیای متافیزیکی در اونا رو رد کرده. حالا برگردیم به دین. دین چی هست؟ دین یه مجموعه ای از باورها به نامعلومات ساخته شده اذهان انسان هاست که از دوران جهالت و بیخبری آنها در مورد عالم طبیعت به نسل‌های بعدی منتقل شده. ابزار دین باور است و باور ذهنیتی است که طی آن شخص باورمند موضوع باوری را بدون هیچ دلیل منطقی، عقلانی و یا علمی حقیقت یا واقعیت قبول کرده و به خودش اجازه شک و تردید در صحت آن نمیده. و اولیا دینی هم شکاکان یا رد کنندگان باورها را مستحق مجازات‌های دنیوی و اخروی دانسته و اجازه زیر سوال بردن هیچ یک از باورها را نمیدهند. موضوعات اصول دین مانند وجود یا الزام وجود خدا، نبوت و معاد و در مذهب شیعه عدل و امامت هیچ کدام نه تنها قابل اثبات نیستند، بلکه طی تاریخ اولیاء دین این موضوعات رو اونچنان پیچیده و لایه لایه کردند که عوام قبول کردند که هیچ راه مستقیمی برای فهم اونا نداشته و باید به این اولیاء متوسل بشن. محل فرایند باورهای دینی در سیستم لیمبیک طرف راست مغزه که محل احساسات خامی از قبیل ترس از مرگ، دنیای بعد از مرگ، عوامل تهدید کننده اگزیستانسیالیستی وجود انسانها و مسائل احساسی غیر قابل حله. لذا دین و علم دورترین حیطه های تفکرات و توجیهات انسان‌ها برای امور هستند و فلسفه بینابین اینا قرار گرفته. به این جهت هستش که دین فاقد عقلانیت هستش و علم هم فاقد هر گونه دین هستش.
بسیار خوب، ما برمیگردیم به آقای مهاجرانی. آقای مهاجرانی، آقای دکتر کیمیایی اسدی سطح مشترکی بین علم و دین نمیبینند و چند تا موضوع مطرح کردن که فکر میکنم که ما بعد الان بهش بپردازیم. یکی مسئله شک و تردید در باورها و بعد اینکه قابل اثبات بودن گزاره‌ها و نظریات علمی، و بعد اینکه نکته‌ای که گفتن اینکه عالمان به گفته ایشون اصرار ندارند بر اینکه علمشون پذیرفته بشه، اما آنچه در حوزه‌های علمی اتفاق میفته احتمالاً نگاهشون این هست که خب با توجه به توضیحاتی که دادن اصرار هست بر پذیرشش به عنوان باور در میان مردم. شما چه نکته میتونین اضافه بکنین یا چه پاسخی ممکنه بخواییم بهشون بدین؟
بله، اینجا خلط مبحث شده در مسئله عقلانیت. اون چه که ادیان بهش دعوت میکنن و دین اسلام بهش دعوت میکنه عقلانیته، و در واقع بزرگترین خرافه اینه که انسان فقط دیدش در سطح مادی محدود بشه، و دانشمندان بزرگ هم اصلا چنین ادعایی نداشتن که علم متافیزیک رو رد کنه. اصلا متافیزیک خارج از حوزه علمه، بنابراین هیچ وقت مذهب و وسیله علم نمیتونه رد بشه، بلکه داده های علمی همیشه مؤید مذهب بوده. یعنی چی؟ یعنی مذهب میگه دنیا یک نظمی داره و این نظم با حادثه به وجود نیومده. اصلا کل دیسیپلین علم روی مسئله علیت میچرخه.
آقای مهاجرانی، من عذرخواهی میکنم، متوجه نکته شما هستم ولی پاسخ سوال منو ندادین، و اون این که نکته ای که آقای کیمیایی مطرح کردند از جمله این بود که عالمان اصرار ندارند برای اینکه علمشون پذیرفته بشه، یا اینکه علم به هر حال گزینه هایی هست که میشه اثبات بشه یا نشه در علومی که در حوزه علمیه تدریس میشه، آیا این وجود داره؟
این سوال خیلی سوال گمراه کننده به معنای اصرار نداره. اولا خیلی از دانشمندا اصرار داشتن، مثلا گالیله تا اونجا اصرار داشت که حتی حاضر شد که شکنجه هم قبول بکنه در انگیزیسیون کلیسا. بنابراین آدمان هم اصرار دارن که حرفشون قبول بشه. منتها انسان تنها یک مجموعه مادی نیست. مثلا چیزی که اصلا در تکست بوک های علم هم نوشتن، علم مثلا قضاوت ارزشی نداره. علم به شما نمیگه چه باید بکنید و چه نباید بکنید، ولی معلوم معنیشی نیست که اون که میگه چه باید بکنید و چه نباید بکنید اون علم نیست. اگر اینطوری باشه تمام دپارتمان های حقوق در دانشگاه هاروارد، UCLA، کمبریج، آکسفورد، قم، اینا باید تعطیل بشن، چون اونا اونجا میگن بایدها و نبایدها. انسان فقط حرکت مولکول اتم نیست، یک چیزی هست که تصویر نمیتونه اون نشون بده. بنابراین اون برداشت مکانیکیه که یکی از دوکمای علم که فکر میکنه همه چی مکانیستیه و ثابت نشده.
بله آقای کیمیایی، خواهش میکنم به خصوص در مورد مسئله بایدها و نبایدها که آقای مهاجرانی مطرح کردن توضیحی بدین، چون اتفاقا نکته مهمی هست که ایشون میگن، و اینکه به حال علم هم یه جاهایی ممکنه باید و نباید داشته باشه. در این مورد لطفا بفرمایید اگه نکته دیگه که دارید.
چند تا نکته رو فرمودن، من جواب بدم. علم به هیچ عنوان از عقل ناقص انسان استفاده نمی‌کنه. عقل و منطق ابزار فلسفه بوده. شما هیچ کدوم از باورهای دینی را نمی‌تونین با عقل و منطق جواب بدین. هیچ کدومشون، نه وجود خدا رو، نه وحی و نه معاد و نه قیامت. و موضوع دومی که گالیله اصراری نداشت به هیچ عنوان، و حتی حاضر شد برای که همین مذهبیون زجرش ندن و نکشنش، حاضر شد که از حرفش برگرده. براش دکون بازاری نبود که بخواد ازش دفاع کنه. یه موضوع دیگه این هستش که هر یافته علمی وجود خدا رو یا دخالت رو در روی کره زمین کمرنگ تر کرده. من براتون یه مثال میزنم تا اونو در نظر بگیرین. قرنها تو تمام کتابای دینی هستش که بلایی که خدا برای بشر میفرستاده، تو این که معلوم شد که این یه باکتری هست که بین موش و کک موش مشترکه، و هر وقت این باکتری موتاسیون پیدا میکنه و موشا رو میکشه، کک‌ها برای خون خوردن میان سراغ آدم‌ها و تا اون منتشر میشه بدون اینکه دخالتی از کار خدا در بین باشه. اینکه اگه کسانی که معتقد به خدا نیستن عقل ندارن، این درست برمیگرده به دیندارا خودشون که دیندارا هستن که عقل ندارن. اما در مورد بایدا، همین الان از گفته های ایشون هم پیداست که فرض بر این گرفت که من به خدا اعتقاد ندارم و منو محکوم به بیعقلی کرد. حالا اگه من تو ایران بودم و همین حرف رو می زدم، مطمئنن به عنوان مرتد منو ادامه می کردن.
آقای مهاجرانی، من می خواهم با شما این پرسش رو مطرح بکنم. یکی از مسائل مهمی که درباره علم در نظر گرفته میشه و مطرح هست، قابلیت حالا از یک سو اثبات پذیری و از یک سو ابطال پذیری نظریه های علمی است. یعنی نظریه های علمی هم شاید از این نظر نظریه های بازی هستند که میتونن ابطال بشن و آماده هستند که ابطال بشن و به چالش کشیده بشن و نظریه جدیدی بیاد. این ویژگی تا چه حد در به طور خاص علمی که در حوزه های علمیه به رسمیت علمی که در حوزه های علمیه وجود داره به رسمیت شناخته میشه، اجازه ظهور و بروز دارن؟
اینجا گفته شد که عالمان از منطق و فلسفه استفاده نمی کنن. واقعا این حرف رو من فکر نمی کنم کسی که در یک حوزه علمی قدم بذاره اصلا چنین حرفی بتونه بذاره. اصلا باور نمی کردم، اگر توی روزنامه هم بخونم اینه باور نمی کنم که کسی بتونه چنین حرفی بزنه. راجب مطلبی که فرمودید، اون فالسیفایبلیتی که ابطال پذیری که کارل پوپر اینه در مقابل وریفیکیشن و اثبات پذیری یک محکیه، اینم یک نظریه که پیشنهاد شده، عده‌ای طرفدارشن عده‌ای ردش میکنن. و راجب مسائلی دیگه من خیلی تعجب میکنم در یه بحث علمی چیزا در صحبت بشه.
من در حقیقت آقای مهاجرانی ممکنه که از شما خواهش کنم به این بخش از پرسش من شاید بخواید توجه کنین که چقدر فرصت برای گرایش‌های مختلف علمی و فکری وجود داره، چقدر رسمیت شناخته میشه در علمی که در حوزه های علمیه ما ازش صحبت میکنیم و شما معتقد هستید که علم هست، چقدر رویه های متفاوت و مختلف فکری رو اون وقت به رسمیت میشناسه و حاضره که مثلا
بسیار عالی. ما برداشت هامون ممکن از اسلام غلط باشه. شما قرآن بخونید چقدر کلمه عقل به کار بوده شده، مگر در دنیای غرب اقامه حدود نمیشه؟ بفرمایید برم که الان آقای دکتر اگر برن در دانشگاه و یکی از ابزار لابراتوارشون رو بردارن بیار بیرون، ایشون تنبیه نمی کنن. چرا تنبیه می کنن؟ بنابراین اینا یه مسائلیه که در دو جنبه مذهب و غیر مذهب وجود داره. بسیاری از بیچارگی هایی که سر مردم مذهبی اومده علتش عدم برداشت صحیح از مذهب بوده و پیامبران برای این اومدن که نگرش غلط مذهبی رو عوض بکنن.
آقای کیمیایی، حالا آقای مهاجرانی صحبت میکنن از دوگم های علم.
من گفتم که در علم از عقلانیت و منطق آدم استفاده نمیشه، ولی علم خودش منطق جداگانه داره و کاملا با منطقی که در طرف راست مغز هستش فرق داره. مثلا وقتی که تعیین شد که آب از هیدروژن و اکسیژن درست شده، احتیاج به هیچ گونه منطقی نبود. یا همون مثالی که زدم در راجب طاعون یا تمام یافته های علمی دیگه، احتیاج دیگه به عقلانیت آدم نبوده. دین کاملا به دور از عقلانیت، حتی عقلانیت ناقص انسان ها هستش.
آقای کیمیایی، من برای اینکه بحثمون رو تکرار نکنیم، آقای کیمیایی میخوام ازتون بپرسم که به هر حال در ایران، حالا به رغم آنچه که شما میفرمایید ارتباطی نمیبینین بین علم در حوزه های علمیه و علم آکادمیک یا دانشگاهی، تلاش زیادی شده که بین حوزه و دانشگاه رابطه برقرار بشه. این چه جور و چه جنس رابطه‌ای میتونه باشه؟
ببینید، ذهنیت دینی با ذهنیت علمی متضاد هستش، جمع ازداد هستن. به این جهت هستش که 40 سال سعی کردن که حوزه رو با دانشگاه مخلوط کنن، هیچ اثری نداشته و آسیب شدیدی به علم زدن. به این جهت مثلا آقای خامنه‌ای مرتب میاد میگه که علم اجتماعی یا سوسیولوژی اسلامی رو بیارین. هیچ گونه علم دینی وجود نداره. تنها چیزی که علم در طول تاریخ آورده اخلاقیات بوده یا مورالیتی، که مورالیتیش هم دیگه زمانش گذشته، کاربرد دیگه نداره. به این جهت سعی میکنن که دین رو وارد دانشگاه کنن یا دانشگاه رو وارد حوزه کنن، کاملا بیفایده است و به هر دو طرف آسیب میرسونه. این کار کار بیحاصلیه و حیف از مصرف پول برای این کار است.
آقای مهاجرانی، آقای کیمیایی، اینطور که صحبت کردن اساساً بی ثمر میدونن کل تمام این سالها رو. من میخوام بدونم که آیا شما میتونید به شنوندگان ما به طور مشخص بفرمایید که این چه دستاوردی در نهایت داره و میتونه که به چه مسائلی در جامعه یا در حل چه مشکلاتی کمک بکنه؟
من خیلی جواب ملموس میدم که برای همه قابل فهم باشه. شما برید از دانشگاه هاروارد بپرسید دپارتمان حقوقشون چیکار میکنه، آیا این بیخوده؟ دپارتمان تاریخشون چیکار میکنه؟ مطمئنم که رئیس دانشگاه هاروارد خیلی احساس توهین میکنه اگه کسی بهش چنین حرفی بزنه. در حوزه‌های علمی هم همین طور. کی میگه بی ثمره؟ اینا دارن روی اخلاق کار میکنن، روی علم به معنای کلی کار میکنن، روی بایدها و نبایدها کار میکنن. هدف اسلام انسان درست کردنه. امثال آقای دکتر از نه تنها از علم به معنای فوق تخصصی، من معذرت میخوام اینو باید بگم، واقعیت دور هستن در سطح اینشتاین، بلکه از اون برداشت کلی دینی هم دور هستن. هدف و حوزه ها اولا و به ذات باید انسان تربیت کنن، انسانی که نمونه باشه. خیلی
من آقای مهاجرانی ببخشین عذرخواهی میکنم که صحبت رو قطع میکنم، ممکنه اینجا این سوال رو هم از شما بپرسم که خب در پاسخ به سوال من اشاره کردید مثلا به اینکه دپارتمان حقوق هاروارد، آیا این مقایسه نیست که مثلا باید با دپارتمان حقوق دانشگاه تهران بکنیم؟ یعنی میخوام ببینم چه فرقی بین دانشگاه میبینید، نهادهای آکادمیک میبینید و حوزه های علمیه؟
زمین تا آسمان فرق دارم با هم.
کلا نظام حوزوی، ما نمیخوام بگیم یه نظام مقدسیه که الان هر کس اونجا هست انسان برتره، نه، نظام حوزوی بر مبنای یک دعوت قرآنی به وجود اومده و اون دعوت قرآنی اینه که دین بدون علم بیفایده است. حوزه خواسته چنین پاسخی بده، البته گاهی وقتا هم موفق نبوده، بسیار آدمای گمراهی از تو همین حوزه اومدن. برداشت نهایی از علم اونطور که ما و عده دیگری از علما میفهمیم اینه که علم یک ترکیبیه نه تنها از داده ها بلکه از عمل، یعنی اون چی که باعث نجات بشریت میشه تئوری و پرکتیسه، نه تنها داده های ذهنی.
بسیار خوب آقای مهاجرانی، اجازه بدین که ما با آقای دکتر کیمیایی برگردیم. آقای کیمیایی، حالا آقای مهاجرانی این رو مقایسه کردند با مثلا دپارتمان حقوق هاروارد در پاسخ به من، من از شما این رو میخوام بپرسم که فکر میکنید در نهایت از این حوزه های علمیه چه چیزی بیرون میاد و چه آنچه که دستاورد این حوزه ها هست چقدر میتونه مسائل جامعه امروز ایران رو پاسخگو باشه، حل کنه یا راهکار بده؟
متاسفانه از وقتی که حکومت اسلامی آمده روی کار، تعداد بسیار زیادی از مغزهای متفکر ایران که تحصیلات علمی هم داشتن به خاطر دکان بازار گرمی که دین داره علم و ول کردن و رفتن دنبال حوزه. در عرض 40 سال گذشته نه تنها انسان سازی نکردن بلکه فرهنگ زدایی کردن، به این روز افتاده که الان در ورطه ورشکستگی اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و هر گونه و علمی هستیم. ما 40 سال دیدیم در عمل که دین هیچ گونه اثر مفیدی برای اجتماع نداره و این حوزه ها باید به شدت محدود شد، درست مثل همون حوزه های همین دانشگاه های الهیاتی که در هاروارد هست که خیلی علاقه دارن مسئله بزنن، یا در پرینستون هست یا در جای دیگه فلسفه میخونن ولی وارد سطح اجتماعش نمی کنن، در سطح کلان اجتماع دخالتش نمیدن و خداشون رو برمیدارن میبرن توی نمازخونه هاشون یا توی کلیساهاشون، هر کاری میخوان باش میکنن ولی دیگه نمیارن سطح اجتماع به مردم با زور تفنگ بخوروناند. و من فکر میکنم که تمام کارهایی که کردن، تمام بودجه که گذاشتن و تمام وقتی که صرف کردن و تمام مغزهایی که در این راه قدم گذاشتن همشون به تباهی رفتن.
آقای کیمیایی، ممکنه که بخشی از شنوندگان ما الان بپرسن که چقدر از این دیدگاهی که جناب عالی دارید ارائه میدید مرتبط هست با به هر حال شرایطی که حکومت در ایران داره و چقدر حقیقتاً میتونه برداشت دقیقی باشه از آنچه که در حوزه‌های علمیه میگذره، چون شما در واقع مسائلی رو و آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی رو در ایران نام بردید که عامل همشون رو مثلا حوزه علمیه دونستید، در حالی که خب خیلی از کسانی که در این حوزه هستن طلبه‌های ساده‌ای هستن که با گرفتن شهریه‌های اندک تمایل دارن که الهیات بخونن یا فلسفه و کلام بخونن، منطق اسلامی بخونن، به حال علاقه‌شون و انتخابشون اینه. میخوام بدونم آیا چقدر برداشت شما میتونه دقیق باشه، چون ممکنه که در واکنش به حکومتی که اینها رو به مسئله سیاسی تبدیل میکنه شما این رو میگید.
خانم ایدری، اینا سربازای این حکومت هستن، اینا رو بودجه بهشون نمیدن که بیان انسانیت یاد بگیرن. اینا میخوان این ایده که غالب شده و باعث شده یه عده دستشون باز شه برای این خان یغمایی که افتاده دستشون، اینا رو تربیت میکنن که برن مردم رو ساکتشون کنن. این کار دین در طول تاریخ بوده که مردم رو طوری ساکتشون کنن که حکومت ها حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی هر گونه کاری که میخوان بکنن. این تنها در مورد اسلام نیست، ما با کلیسای کاتولیکا هم آشنا هستیم، همیشه این کارو کردن. و این جوانایی که میبرن اونجا و شستشوی مغزشون میدن زندگیشون حرام میکنن و هیچ وقت هم اینا مفید به حال اجتماع واقع نمیشن. تجربه نشون داد که واقعا کار بی حاصلی هستش.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم دکتر تقی اسدی کیمیایی و حجت الاسلام عبدالمجید مهاجرانی فاطمی، مهمانان این هفته تابو بودید. سپاسگزارم از بحث خوبی که با هم داشتیم.